ساعت 17:05 است. به وقت تهران شما شنونده ی رادیو فردا هستید. یک نماینده مجلس میگوید عامل اصلی حملات تهران بلافاصله در خارج از کشور به دست نیروهای جمهوری اسلامی ایران کشته شد. رئیس کنفدراسیون صادرات ایران میگوید ایران از نظر حضور در بازار قطر از ترکیه بسیار عقب‌تر است. و حزب حاکم فرانسه در انتخابات پارلمانی این کشور پیروز شد. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا، عصر بخیر. من آرش حسنیا هستم، میزبان شما در این بخش خبری رادیو فردا که در عصر دوشنبه 22 خرداد 96 تقدیم شما می شود. محمد علی پور مختار عضو کمیسیون قضایی مجلس میگوید عامل اصلی حملات تهران بلافاصله به دست نیروهای جمهوری اسلامی ایران در خارج از مرزها کشته شد. پیشتر محمود علوی وزیر اطلاعات ایران گفته بود نیروهای وزارت اطلاعات طراح و فرمانده حملات تهران را پس از خروج از کشور با کمک سرویس‌های اطلاعاتی همکار کشتند، اما محمد علی پور مختار خروج طراح عملیات از ایران را رد کرد و گفت عامل اصلی از ابتدا خارج از ایران بود و همان روز در محل استقرار خود به دست نیروهای جمهوری اسلامی کشته شد. این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی گفت این گونه موضوعات را نمی شود از طریق اینترپل یا نهادهای مشابه بین المللی پیگیری کرد، زیرا به گفته وی بوروکراسی آنها اصلا متناسب با سرعت لازم برای این واکنش ها نیست. در جریان حملات تهران به مجلس شورای اسلامی و آرامگاه آیت الله خمینی، 5 مهاجم با تیراندازی و انفجار انتحاری 17 تن را کشته و 52 نفر را زخمی کردند. محمد لاهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با تاکید بر اینکه بازار 2 میلیارد دلاری مواد غذایی قطر برای صادرات ایران بازار خوبی است، خواستار حمایت سریع سازمان‌های مربوط شد تا به گفته او این فرصت نیز مانند روسیه از دست نرود و ترکیه آن را تصاحب نکند. محمد لاهوتی در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفت ایران از نظر حضور در بازار قطر از ترکیه بسیار عقب‌تر است و در حالی که ترکیه 60 شرکت مستقر در قطر دارد، ایران با مشکل نبود روابط بانکی بین دو کشور و عدم سهولت در صدور روادید روبروست. وی گفت ایران در قطر هیچ گونه کارگزار بانکی ندارد و در حال حاضر فقط شعبه بانک صادرات در دوحه فعال است، اما به گفته وی خریداران قطری حاضر نیستند با آن کار کنند. از سوی دیگر قطر روز دوشنبه اعلام کرد که برای جبران بسته شدن مرز زمینیش با عربستان سعودی استفاده از بنادر عمان را آغاز کرده است. بنابر نتایج نهایی اعلام شده از سوی وزارت کشور فرانسه، حزب حاکم به پیش به رهبری امانوئل ماکرون رئیس جمهوری این کشور در دور اول انتخابات پارلمانی که روز یکشنبه برگزار شد پیروزی قاطعی به دست آورد. بر اساس نتایج نهایی حزب میانه روی آقای ماکرون با کسب بیش از 32% آرا در مقابل نزدیک به 22% احزاب راست سنتی و 13% حزب راستگرای افراطی جبهه ملی به رهبری مارین لوپن اکثریت مطلق کرسی‌های پارلمان را در همان دور اول انتخابات از آن خود کرد. حزب تازه تأسیس آقای مکرون صاحب دست کم 440 کرسی از 577 کرسی مجلس خواهد شد، در حالی که حزب افراطی جبهه ملی فقط بین 2 تا 5 کرسی را در اختیار خواهد داشت. دور دوم انتخابات در حوزه‌هایی برگزار می‌شود که نامزدها نتوانستند در دور اول نیمی از آرا را به دست آورند. پارلمان فرانسه مرکب از مجمع ملی و نهاد بالاتر سنا است. 12 ژوئن روز ملی روسیه است و بهانه‌ای دیگر برای دولت که تحت شعار میهن پرستی طرفداران خود را به خیابان آورد. اپوزیسیون روسیه نیز در این روز تجمعات اعتراض‌آمیزی برگزار می‌کند. گزارش‌ها از بازداشت شدن شماری از رهبران مخالفان در مسکو حکایت دارد. با آنا رایسکایا همراه بشیم و گزارشی در این باره بشنویم.
الکسی ناوالنی از رهبران اصلی مخالفان دولت روسیه در فیسبوک خود نوشت حتی تصور نمی کردیم که دولت برای جلوگیری از تظاهرات مخالفانش به چه حربه های متوسل خواهد شد. هرچند مقامات مسکو برای تظاهرات روز دوشنبه در یکی از خیابان‌های حاشیه شهر مجوز صادر کردند، اما هرگونه سخنرانی را ممنوع و اعلام کردند پلیس با تجمعات غیرقانونی به شدت مقابله خواهد کرد. نوالن این شروط را تحقیرآمیز توصیف کرد و طرفداران خود را فراخواند در خیابان اصلی مسکو و میدان مرکزی سنت پترزبورگ گرد هم آیند. همزمان در بیش از 200 شهر روسیه برگزاری تظاهرات ضد فساد برنامه‌ریزی شده. نوالنی در وبلاگ خود با تاکید بر این که طبق قانون اساسی شهروندان روسیه مستحق تجمعات مسالمت آمیز هستند گفت
ми виходимо на вулицю, потому що ми люди і у нас є права.
به خیابان میاییم زیرا انسان هستیم، از حقوق برخورداریم و همواره شأن انسانی را ارج خواهیم نهاد. هیچگاه ساختار آرمانی پوتین و نزدیکانش که بر اساس آن آنها میلیارد میلیارد دزدی میکنند و برای خودشان قصر میسازند و انتظار دارند ما سر به زیر داشته باشیم و صدایمان در نیاید را تحمل نخواهیم کرد.
در آخرین تظاهراتی که حدود 3 ماه قبل از سوی ستاد الکسی نوالنی برگزار شد، صدها هزار نفر که اکثر آنها نوجوان بودند شرکت کردند و تنها در مسکو بیش از 1000 تن بازداشت شدند. دوشنبه در آستانه آغاز تظاهرات مخالفان در مسکو و سنت پترزبورگ، پلیس الکسی نوالنی و برخی دیگر از فاعلین را بازداشت کرد. نوالنی که برغم محکوم شدن در یک پرونده اختلاس، سعی می‌کند خود را در رقابت‌های انتخاباتی ریاست جمهوری روسیه نامزد کند، مؤسسه بنیادی است که با فساد مالی دولت مردان مبارزه می کند. و اخیراً مستند جنجالی درباره ثروت هنگفت دمیتری مدودف نخست وزیر روسیه تهیه کرده که از سوی مقامات رسمی کم اهمیت توصیف شده. سیولت نیلایف از فاعلین سیاسی روسیه معتقد است حکومت با تشدید فضای امنیتی به خواسته های خود نمی رسد.
Это всё делается те ради власти, ради сохранения какого-то
мнимого ناراضیان به خاطر نشان دادن ثبات ظاهری انجام می شود و در چند سال گذشته گام های بسیاری برای جلوگیری از مشارکت مردم در تظاهرات مسالمت آمیز برداشته شده. اما با ادامه این سیاست به نتیجه می رسیم که حتی نمی خواهم فکرش را بکنم. باید به مردم اجازه داد که نارضایتی خود را بیرون بریزند، وگرنه این دیگ منفجر خواهد شد. نمی توان مجازات علیه شهروندان را تشدید کرد و انتظار داشت که وضعیت اجتماعی با ثبات بماند.
در سال 2012 بازگشت ولادیمیر پوتین به کاخ کرملین با اعتراض‌های گسترده مردمی همراه بود و همان سال پارلمان روسیه با تصویب قوانین جدید برگزاری تظاهرات را عملاً ناممکن ساخت. رسانه‌ها در روسیه که زیر نظر کرملین عمل می‌کنند بر تحریک حس میهن‌پرستی، احیای قدرت پیشین روسیه و مقابله با کشورهای غربی که مبدا مشکلات کنونی روسیه معرفی می‌شوند متمرکز است. این رسانه‌ها دوشنبه 12 ژوئن روز اتحاد ملی اعلام کردند، اما به رغم اینکه تعداد تظاهر کنندگان ضد فساد برابر و در برخی شهرها حتی بیشتر از شرکت کنندگان در تجمعات رسمی بوده، در هیچ یک از این رسانه ها به راهپیمایی های مخالفان دولت اشاره نشده. آنا رایسکه، رادیو فردا.
این روزها یک نمایشگاه گروهی از کارهای 3 نقاش ایرانی و 3 نقاش آلمانی با موضوعات و مضامینی متفاوت در شهر کلن برگزار شده. این 6 هنرمند ساکن آلمان هستند و با ارائه آثارشان دیالوگ و گفتگویی را با عنوان هنر مرز نمی‌شناسد برقرار کردند. درباره این نمایشگاه بیشتر می‌شنویم در گزارش همکارم شهرام میریان.
یکی از این 6 نقاش علیرضا درویش است که 49 سال دارد، زاده رشت است و 23 سال است به آلمان مهاجرت کرده و تاکنون در ده‌ها نمایشگاه در اروپا و آمریکا شرکت داشته. آقای درویش ضمن طراحی و نقاشی دستی هم در فیلمسازی انیمیشن دارد و در این راستا نیز جوایزی دریافت کرده. این هنرمند پیش از مهاجرت با شماری از مجله‌های معروف ایران به ویژه با دنیای سخن همکاری داشته و در اروپا هم بیشتر کارهایش در نشریات آلمان و اسپانیا چاپ شده. علیرضا درویش در محل نمایشگاه گروهی 6 نقاش ایرانی آلمانی در شهر کلن در گفتگو با رادیو فردا ضمن اشاره به درونمایه 4 تابلوی بزرگ نقاشیش یادآور شده، در آثار خود پیامد 3 پدیده انقلاب در ایران، جنگ عراق و مصائبش و بالاخره مهاجرت حضوری دائمی دارند. علیرضا درویش در آغاز از سرگذشت قطعه فرش کهنه‌ای می‌گوید که در خیابان یافته است.
من فرش گمشده سرگردان رو پیدا کردم، گذاشته بودنش تو خیابون. من یک لحظه احساس کردم که یه هویت تاریخی گذشته من، کودکی من کنار خیابون قرار گرفت. واقعیت اینه که هیچ نمی‌دونستم می‌خوام چیکار کنم. فقط فرش رو آوردم. بعد احساس کردم که یه بیان جدید ازش داشته باشم، بیانی که قصه من و ما و نسل ما هم توش باشد.
در این فرشی که اشاره کردین تصاویر نظامیان دیده میشه.
من سال انقلاب یک بچه بودم، بنابراین خاطرات من یه خاطرات مبهمی بود. این شکل نظامی جامعه اونجا، این همه بحران ها روی من هم تأثیر غیر مستقیم گذاشت. من احساس کردم که این تصویر رو من بیارم روی زیباترین نقش طبیعت ابسترکت، یعنی فرش که ما هویت بسیار فرهنگی ما میدونیمش، بیام روی تن اون از اون زیبایی یک حقیقت تنگین رو توصیف بکنم. ببینید ما بچه های هستیم که انقلاب رو دیدیم، جنگ رو دیدیم، حوادث زیادی رو تجربه کردیم که این حوادث یک جوری بازتاب خواهد داشت تو کارهای ما. اتفاقات جدی هستن که تو زندگی ما باید مرور بشم.
و کاری دیگرتون؟
تعداد دیگه از کارها هستن که از مجموعه در واقع کتاب‌های من هستن. من اون مجموعه رو شاید 25 ساله که دارم مرور می‌کنم. از ایران شروع کردم. در واقع سماجت من هم دلایل خیلی ریشه‌داری داشت. ما نسلی بودیم که کتاب سوزی دیدیم، بحران کتاب دیدیم. الان تو دورانی هستیم که اصلا هویت کتاب داره به خاطر وضعیت دیجیتال جابجا میشه. یعنی یک سری بک‌گراند‌های جدی وجود دارن که ذهنیت من رو نسبت به این واقعیت تاریخی، یعنی این ابجکت با ارزش کتاب به عنوان یک امکان بصری و ازش صحبت کردن تو کارهای من گسترش پیدا کرده. در واقع من اینا رو یک سلسله رابطه تصویری میدونم. تصویرسازی هستند که در واقع یک روایت شاید انیمیشنی هم داده شده، چون در اصل من انیمیشن کار میکنم و برای من حرکت مرورش مهمه و اینا با هم دیگه ارتباط پیدا کردن. میبینم که صدها کتابو کنار خیابون گذاشتن، خیس شدن، درب داغون شده. من احساس میکنم که اینجا آدمایی که رفتن با تمام روح روانشون رفتن کتابای رو دونه دونه خریدن، کلی پول دادن، امروز به این راحتی میتونن بندازن تو خیابون. من اینجا یه معنا از بین رفت، نه یه کاغذ.
علابر علیرضا درویش در نمایشگاه گروهی شهر کل، دو نقاش ایرانی دیگر هم، هما امامی و مسعود سعددین و سه هنرمند آلمانی نیز با نامهای یت یرتس، زابین وبر و کلاوس فریتسه شرکت دارند. آثار این شش نقاش در کارگاه نقاشی و گالری علیرضا درویش برای دیدار همگان در شهر کلن دایر است. شهرام میریان، رادیو فردا.
همیشه و بارها و بارها تاکید کردیم که نظرات شما بخشی جدایی ناپذیر پوشش خبری تحلیلی رادیو فرداست. این فقط یه شعار نیست، بلکه باور ما در رادیو فردا. برای همین سری بزنیم به پیامگیر رادیو فردا و از شما بشنویم.
آقا این آتش با اختیار یعنی چی؟ یعنی لباس شخصی ها دیگه از به بعد اسید پاشی و سفارت خونه و هر جا رو خواستن قطر و قارت کنن، چون که آتش با اختیار است. این مله رو نمیشه یه جایی ببرن نشونش به تست سلامتی ازش بگیرن. از رو کجا بزنی حرفا رو؟ از کجا میاره؟
خبری که به نقل قول از وزیر اطلاعات ایران آقای علوی پخش شده که با همکاری سرویس اطلاعاتی همکار، ولی اسمی از کشوری برده نشده، این بازی با کلمات که همیشه اینا چند پهلو صحبت میکنن که به نحوهای مختلف و انهای مختلف بتونن هر کسی خودش یه جوری تعبیر کنه و یه مقداری در انتظار بذاره. ولی سرویس همکار اطلاعاتی وجود نداره که با رژیم همکاری بکنه و به یقین همون سرویس اطلاعاتی که همکار منظورشون سپاه قدسه که در خارج از کشور همکاری میکنه، در داخل کشور هم که طبیعتاً.
با سلام، در پیام ها شنیدم که خانم مریم رجبی با مردم همدردی کرده و ریختن خون اونها رو محکوم کرده. خواستم بگم خانم مریم رجبی، اول انقلاب کی به این آخونده یاد داد که تمام جنرال های با سواد و تحصیل کرده با عوضه کشور رو همه رو اعدام کنن؟ این اعدام کردن ها کی یاد این آخونده رو؟ شما بودی. شما نمیخواد با مردم ایران همدردی کنی، با این چیزا نمیتونین مردم رو گول بزنید.
از تهران و شیراز هواپیما دارن غذا میفرستن برای قطر. گفتم خب باور تو یه سال دیگه هواپیما مهمات و دفعه نفر میفرستن، همینطوری که مهمات و نفر میفرستن برای سوریه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042 02 21 12 21 12.
همونطور که شنیدید پیام‌های این شنونده‌های عزیز رادیو فردا موضوعات مختلفی رو در بر می‌گرفت. شما هم دست به کار بشید و با ما تماس بگیرید و درباره اتفاقاتی که پیرامون خودتون و جهان می‌افته با ما نظرات خودتون رو شریک بشید و روی پیامگیر رادیو فردا این نظرات رو ضبط بکنید. راه‌های دیگه‌ای هم برای ارتباط با رادیو فردا هست، از جمله اینکه در صفحه فیسبوک رادیو فردا عضو بشید. اونجا هم خبرها رو و گزارش‌ها رو به لحظه میتونید بخونید و هم میتونید نظراتتون رو راجع به این خبرها و گزارش‌ها ثبت بکنید. از اینکه با رادیو فردا هستید از شما سپاسگزارم.